ساعت 18 در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. بازپرس دادسرای نظامی حکم به متوقف شدن پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر سپاه پاسداران داد. دو تشکل صنفی معلمان ایران به بازداشت اسماعیل عبدی اعتراض کردند. وزیر دارایی یونان میگوید عملکرد وام دهندگان به دولت این کشور مانند تروریسم است. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرها هستید. سازمان میراث فرهنگی تهران اعلام کرد که به حکم بازپرس دادسرای نظامی پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر سپاه پاسداران در مجاورت ساختمان تاریخی عشرت آباد باید تا روز یک شنبه یعنی فردا متوقف شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وجیه قاسمی مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی استان تهران روز شنبه گفت که پیش از این نیز دستور توقف این پروژه به سپاه پاسداران اعلام شده بود، اما در طول دو هفته گذشته فعالیت روی این مجتمع به طور کاملا ملموس در حال انجام بوده و هیچ توقفی صورت نگرفته است. به گفته خانم قاسمی در صورتی که این پروژه متوقف نشود، بازپرس دادسرای نظامی از یگان ویژه نیروی انتظامی برای اجرای دستور توقف استفاده می کند. پیش از این اعضای شورای شهر تهران، برخی مسئولان بلندپایه شهرداری و رئیس دیوان عدالت اداری با این ساخت و ساز مخالفت کرده بودند، اما این پروژه ادامه یافت. مسئولان سپاه پاسداران تا کنون درباره ساخت و ساز در این محل سکوت کردند. دو تشکل صنفی معلمان در ایران به بازداشت اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران اعتراض کردند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به بازداشت علی اکبر باغانی از اعضای این تشکل و علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران نوشت که اسماعیل عبدی به بهانه ممنوع الخروج بودن احضار و در شرایطی پر ابهام بازداشت شده است. و سرانجام اینکه یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان عملکرد وام دهندگان نسبت به این کشور را همانند تروریسم توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای واروفاکیس با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی الموندو گفت آنچه بروکسل و هیئت سه‌جانبه اروپایی امروز می‌خواهند رأی آری در همه پرسی روز یک شنبه است تا بتوانند یونانی‌ها را به گفته او تحقیر کنند. قرار است یک همه پرسی فردا درباره شرایط وام دهندگان بین‌المللی در یونان برگزار شود. ساعت 18:03 است در ایران. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش درباره موضوعات مهم سیاسی پی میگیریم. در حالی که هنوز سرنوشت مذاکرات هسته‌ای مبهم است، واکنش ها به توافق احتمالی در ایران همچنان ادامه دارد. بسیاری از سیاستمداران نسبت به یک توافق به گفته آنان بد هشدار می‌دهند و تاکید دارند که تیم هسته‌ای باید خطوط قرمز نظام را رعایت کند. جواد کوروشی نگاهی دارد به آخرین واکنش‌ها در ایران نسبت به گفتگوهای هسته‌ای.
علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به حمایت مجلس از تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت این تیم به دنبال توافق خوب است. به گفته علایالدین بروجردی، جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی است و توافقی را قبول می کند که خطوط قرمز جمهوری اسلامی را محترم بشمارد و منافع ملی ایران را تأمین کند. اسماعیل کوثری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هم به خبرگزاری تسنیم میگوید با توجه به اینکه مذاکرات به روزهای پایانی خود نزدیک میشود، باید تیم هسته‌ای ایران مراقب به گفته او خودهای آمریکا باشد و هیچ عجله‌ای در کار خود نداشته باشد. آقای کوثری به تسنیم میگوید تیم هسته‌ای اساساً حق ندارد یک توافق بد را امضا کند. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای، هم به شبکه خبر میگوید
اون چه که مورد نظر ما هست رسیدن به توافقی هست که خواسته های ما و خطوط قرمز ما درش رعایت شده باشه.
حامد رضا آصفی سخنگوی پیشین وزارت خارجه به شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی میگوید
اتفاقی که میفته اینه که صنعت هسته‌ای ما ذبح میشه، یعنی دانشمندان ما بی انگیزه میشن، بی رغبت میشن به کار. شما اگه نرسید به اون مرحله ای که صنعتی بشید، حقوق خودتون رو اعمال کنید، اصلا رغبت و سستی در میون میاد و عملا این صنعتی که بومی شده در این کشور خب درش فتور و ضعف به وجود میاد.
مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، درباره تلاش‌های مخالفین توافق هسته‌ای به رادیو فردا می‌گوید هدف این تلاش‌ها هم برای جلوگیری از توافق و هم مانع استفاده تبلیغاتی دولت در صورت دستیابی به توافق است.
آخرین روزها و آخرین ساعات ضرب العجل توافق شکی نیست که دو طرف در آستانه یک توافق تاریخی بسیار مهم، بسیار سرنوشت‌ساز و فراتر از مسئله هسته‌ای ایران قرار گرفتند. با اینکه قطعیتی وجود نداره، اما تمام شواهد نشان میده که دسترسی به این توافق ممکن و مقدور هست. در مقابل اون جناح اصولگرای تندرو هم تمام تلاش خودش رو به کار میگیره که اگر تونست در آخرین لحظات کارشکنی کنه و مانع توافق بشه و اگر نشود حداقل از این جلوگیری کنه که محبوبیت دولت اعتدالگرا افزایش پیدا کنه و بتونه در انتخابات مجلس از این محبوبیت استفاده کنه. تمام برنامه‌ریزی‌های طیف تندرو با دو هدف صورت میگیره: یکی اخلال در توافق، دوم توجیه ناکامی‌های حیرت‌آور دولت محمود احمدی نژاد و سعید جلیلی.
از سوی دیگر محمد جواد حقشناس، عضو ارشد حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تقسیم مخالفان توافق هسته‌ای به چهار گروه میگوید چهارمین دسته مخالفان توافق افراطیون داخلی هستند که کاسبان تحریم هستند و از تحریم‌ها بیشترین بهره برداری‌های اقتصادی و سیاسی را کرده‌اند. علی اکبر فرازی، سفیر سابق ایران در رومانی، هم به خبرگزاری ایلنا میگوید انتظار می‌رفت که با نزدیک شدن به موسم توافق دلواپسان ایران و آمریکا دوباره فعال شوند. آقای فرازی هم با تقسیم دلواپسان به سه گروه میگوید دسته دوم دلواپسان افرادی هستند که آرامش ایران و فضای جدید تعامل با کشورهای جهان به منافع آنان آسیب می‌زند. از سوی دیگر حسین موسویان، معاون پیشین شورای عالی امنیت ملی، به شبکه CBS آمریکا میگوید ایران همه موارد اعتمادساز در مورد عدم ساخت بمب هسته‌ای از طریق غنی‌سازی را پذیرفته است. بنابراین ایران با پذیرش این تعهدات حداکثر حسن نیت خود را به خرج داده تا جامعه جهانی اطمینان داشته باشد که ایران به دنبال ساخت بمب نیست. حسین موسویان در حالی از اعتمادسازی جمهوری اسلامی میگوید کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 هنوز با تردید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، خواهان اعتمادسازی بیشتر و کافی از سوی جمهوری اسلامی هستند. آقای موسویان با تأکید بر این که تمام مشکلات ایران و آمریکا با یک توافق هسته‌ای حل نمی‌شود، میگوید هند و پاکستان نیز NPT را رد کرده و صدها بمب ساختند و آمریکا با آنها رابطه استراتژیک برقرار کرده است. به باور سفیر پیشین ایران در آلمان، ایران و آمریکا منافع مشترک بزرگی در منطقه دارند و در 10 سال گذشته مشترکاً از دولت‌های عراق و افغانستان حمایت کردند و در موضوع مبارزه با تروریست‌های داعش نیز این دو کشور نقش اصلی را ایفا می‌کنند.
به سراغ یونان و بحران‌های این کشور بریم. همطور که در خبرها شنیدید دقایقی پیش، قراره که فردا یک شنبه یک همه‌پرسی در یونان درباره شرایط وام‌دهندگان بین‌المللی به این کشور برگزار بشه. بکتوش خمسه‌پور در این زمینه گزارش رو تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
نخست وزیر چپگرای یونان الکسیس سیپراس جمعه به 10,000 تن از هوادارانش در آتن گفت که رأی نه در رفراندوم یک شنبه نمایانگر گزینه‌ای برای زندگی با عزت در اروپا است. الکسیس سیپراس از یونانیان خواست یک نه با افتخار به اولتیماتوم‌ها و آنهایی بدهند که به گفته وی دچار وحشتشان می‌کنند. نخست وزیر یونان پیشتر گفت همه پرسی یک شنبه درباره ماندن یا نماندن یونان در محدوده یورو نیست. در حرکتی کم سابقه 16 مقام پیشین نیروهای مسلح یونان با امضای اعلامیه مشترکی از مردم آن کشور خواستند پیشاپیش رفراندوم یک شنبه در مورد قبول یا رد مطالبات اعتبار دهندگان برای ریاضت بیشتر، آرامش و وحدت ملی خود را نشان دهند. شورای کشوری بالاترین دادگاه اجرایی یونان روز جمعه با رد درخواست دو شهروند که خواسته بودند برگزاری رفراندوم یک شنبه خلاف قانون اساسی شناخته شود اعلام کرد همه پرسی طبق برنامه روز یک شنبه برگزار می شود. در همین حال یک نظرسنجی تازه دو روز پیش از برگزاری رفراندوم یونان از تنگاتنگ بودن آرای موافق و مخالف حکایت دارد. صندوق نجات مالی محدوده یورو که رسماً بزرگترین اعتبار دهنده به یونان است روز جمعه گفت آن کشور را به خاطر ناکامی در این هفته در بازپرداخت 1,600,000,000 یورو به صندوق بین المللی پول در قصور از پرداخت بدهی‌هایش می‌داند. با وجود اینکه آتن بازپرداختی را به خود صندوق از دست نداده است. مقامات ارشد بانکی در یونان روز جمعه با وزیر دارایی یانیس واروفاکیس، معاون نخست وزیر یانیس دراگاساکیس و وزیر علالبدل دارایی دیمیتریس مارداس دیدار کردند. از سوی به گفته پلیس یونان ده‌ها معترض روز جمعه به سوپرمارکتی در حومه آتن هجوم بردند و بین مردم مواد غذایی توزیع کردند. رئیس گروه وزیران دارایی محدوده یورو یرون دایس بلوم روز جمعه شدیداً اظهارات وزیر دارایی یونان را رد کرد که اظهار داشته است یونان و اعتبار دهندگانش روی یک سیاست مالی و اصلاحات بسیار بسیار نزدیک شدند و اینکه تنها مسئله‌ای که مانده بخشش بدهی است که پیروزی نه در رفراندوم یک شنبه به توافقی خواهد انجامید. نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس روز جمعه در پیامی تلویزیونی به ملت یونان از رای دهندگان خواست تا پیشنهادهای اعتبار دهندگان برای ریاضت بیشتر در ازای وامهای نجات را رد کنند. میزان بدهی های یونان به وام دهندگان به برآورد خبرگزاری رویترز بر اساس داده های رسمی بیش از 240 میلیارد یورو گزارش شده است.
روز جمعه روز گذشته گروه ولایت سینا اعلام کرد که مسئولیت حمله راکتی به خاک اسرائیل رو بر عهده میگیره. گفته میشه که این حمله راکتی با نبردهای چهارشنبه گذشته ارتش مصر با همین گروه ولایت سینا ارتباط داشته و در همین رابطه قرار بود که امروز آقای سیسی به شبه جزیره سینا بره. در این رابطه رضا جمالی گزارش رو تهیه کرده.
پیکارجویان وابسته به گروه خلافت اسلامی در مصر روز جمعه مسئولیت پرتاب 3 راکت به داخل خاک اسرائیل را بر عهده گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز این شبه نظامیان وابسته به گروه داعش که خود را گروه استان سینا معرفی می کنند در یک حساب توییتری مدعی شدند که راکت ها را آنها به سمت خاک اسرائیل شلیک کرده اند. بر پایه همین گزارش یک منبع نظامی اسرائیل گفته است که راکت ها از منطقه‌ای در صحرای سینا در مرز با اسرائیل شلیک شدند. در همین زمینه منابع پلیس اسرائیل اعلام کردند که راکت های شلیک شده به خاک این کشور آسیب مالی و جانی نداشته است و تاکنون بقایای 2 راکت توسط پلیس پیدا شده است. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش کرده به نظر می رسد که حمله راکتی روز جمعه شبه نظامیان وابسته به گروه خلافت اسلامی به اسرائیل با نبردهای روز چهارشنبه گذشته این گروه با ارتش مصر مرتبط باشد. در پیام توییتری منتسب به این گروه آمده که در اعتراض به حمایت اسرائیل از ارتش مصر در قبال نبردهای چند روز گذشته این راکت ها به اسرائیل شلیک شدند. چهارشنبه گذشته شبه نظامیان تندرو اسلامگرا در شبه جزیره سینا در مصر که پیشتر با عنوان انصار بیت المقدس شناخته می شدند در حملاتی همزمان به چند ایست بازرسی ارتش و پلیس مصر ده‌ها سرباز مصری را کشته و مجروح کردند. در همین حال و به گزارش خبرگزاری رویترز دولت اسرائیل گروه فلسطینی حماس را متهم کرده که به گروه‌های اسلامگرا در شبه جزیره سینا کمک کرده است، اتهامی که از سوی گروه حماس رد شده است. طبق این گزارش یک منبع امنیتی مصر گفته است با اینکه برخی از شبه نظامیان حماس در درگیری‌های چهارشنبه گذشته در شبه جزیره سینا شرکت داشتند اما ارتباط سازمانی گسترده‌ای بین این دو گروه وجود ندارد. مسئله حضور برخی از نیروهای حماس در درگیری‌های اخیر در شبه جزیره سینا در حالی مطرح می‌شود که سه‌شنبه گذشته گروه خلافت اسلامی با انتشار ویدیویی گروه حماس را تهدید کرد که آنها را از تسلط بر منطقه غزه خلع قدرت خواهد کرد و شریعت واقعی اسلام را در آنجا اجرا خواهد کرد.